با ما باشید تا آخر برنامه ما را دنبال کنید. سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. با تشدید حملات اسرائیل بر حماس، مقام های اسرائیلی و سرکوب رسانه هایی که به زعم آنان از گروه حماس حمایت می کنند رو آوردند و می خواهند فعالیت های این رسانه ها به ویژه شبکه الجزیره را در اسرائیل و سرزمین های فلسطینی متوقف کنند. مایک جانسن نماینده جمهوری خواه روز چهارشنبه با عنوان رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب شد. و رهبران دینی در ایالات متحده در سایه جنگ جاری بین اسرائیل و حماس خواستار صلح سراسری شده و گفتند خشونت علیه افراد دارای مذهب متفاوت قابل تحمل نیست. سلام درود حضور شما بینندگان گرامی با سرویس خبری امشب پنجشنبه 26 ماه اکتبر سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحات فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر میرسد. در برنامه امشب تلویزیون آشنا همکارم میرویس رحمانی از آخرین تحولات در غزه و آنچه مرتبط به تنش‌ها بین اسرائیل و حماس میشه گزارش خواهد داد و محترم حسن حسینی مسئول پایگاه خبری هرات تایمز مهمان برنامه ویژه ما هستند تا در مورد وضعیت زلزله زدگان هرات با ایشان صحبت کنیم. اردوی اسرائیل امروز گفت که یک عملیات نظامی زمینی را در باریکه غزه انجام داده است. نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند که تانک‌ها و قوای پیاده قبل از بازگشت به خاک اسرائیل بسیاری از محل اقامت اعضای حماس، زیرساخت‌ها و پایگاه‌های پرتاب میزایل ضد تانک این گروه را مورد حمله قرار دادند. اردوی اسرائیل گفت که این عملیات برای آماده شدن برای مراحل بعدی نبرد انجام شده است. مقامات اسرائیل متعهد شدند که پس از حمله 7 اکتبر توسط حماس که حدود 1400 نفر را کشت، این گروه دیگر نمیتواند حملات را انجام دهد که اسرائیل را تهدید میکند. این در حالی است که وزارت صحت غزه گفته است که حملات اسرائیل و شمول کشته شدن 700 نفر از روز سه‌شنبه بدین سو تا کنون سبب مرگ بیش از 7000 نفر شده است. در میان کشته شدگان بیش از 1000 کودک نیز شامل است. جزئیات بیشتر را از وضعیت در باریکه غزه از همکارم میرویس رحمانی میشنویم. میرویس، آخرین تحولات از وضعیت در غزه از چه قرار است؟
رقم دقیق کشته شدگان که خودت هم به او اشاره کردی بر اساس ارقامی که توسط وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است به 7028 نفر رسیده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که به ارقام کشته شدگان در غزه که از سوی فلسطینی ها اعلام میشه اعتماد نداره. آنچه انتقاد و واکنش تند گروه ها و نهادهای حامی حقوق مسلمانان و فلسطینی ها را در امریکا برانگیخته. رابرت مکاو یکی از اعضای بلندپایه شورای روابط امریکا و اسلام با انتقاد تند از اظهارات جو بایدن در صحبت با صدای امریکا ای پرسش مطرح کرد که اگر رقم کشته شدگان کودکان فلسطینی در جنگ غزه از 1000 نفر کمتر می بود آیا ای جو بایدن خوش می ساخت و مورد قبولش قرار می گرفت. در یک انکشاف دیگر قرار است مجمع عمومی ملل متحد تا چند ساعت دیگر نشست را به خاطر بررسی وضعیت در غزه برگزار کنند و همچنان اداره ملل متحد برای حمایت از پناهجویان فلسطینی هشدار داده که تا چند ساعت دیگر اگر سوخت مورد نیاز به غزه نرسد ممکن برخی فعالیت‌هایی را که به گفته این نهاد زندگی فلسطینی ها به او بسته است و بسته است متوقف کنند.
گزارش‌های از احتمال مسدود شدن شبکه خبری الجزیره در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطین هم نشر شده، در این مورد معلومات چیست می‌گویید؟
قبل از اینکه به این موضوع بپردازم باید بگویم که دیروز در اثر یک حمله هوایی اسرائیل بر غزه 4 عضو خانواده وائل الدهدو خبرنگار ارشد الجزیره در غزه کشته شد که در میان کشته شدگان همسر و 2 فرزند این خبرنگار شبکه الجزیره شامل است. باید گفت که بسیاری شهروندان کشورهای عربی و همچنان برخی در کشورهای غربی خبرگزاری‌های اصلی را در کشورهای غرب با جانبداری و همچنان نشر نشر روایت اسرائیل متهم میکنه و روی همین دلیل است که خبرگزاری الجزیره که توسط دولت قطر حمایت مالی میشه در میان بسیاری کشورهای عرب طرفدار زیاد داره. دیروز نشریه آمریکایی اکسیوس گزارش را نشر کرد که بر اساس آن گفته شده انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از صدر اعظم قطر خواسته که باید شبکه الجزیره پوشش خبری خود از وضعیت جنگ در غزه نرمتر کنه. از سوی هم اسرائیل در نظر دارد تا فعالیت شبکه خبری الجزیره را در اسرائیل و همچنان سرزمین های فلسطینی متوقف کنه. این که اعمال فشار بر رسانه ها و بویژه شبکه الجزیره به خاطر پوشش خبری از وضعیت غزه چی پیامدهایی را در پی خواهد داشت در گزارش با هم میبینیم.
با تشدید حملات اسرائیل بر حماس، مقام های اسرائیلی به سرکوب رسانه هایی که به زعمانان از گروه حماس حمایت می کنند رو آورده اند. در طرح اضطراری جدید اسرائیل، بستن دفتر شبکه خبری الجزیره نیز شامل است که اسرائیل آن را به تبلیغ به نفع حماس متهم می کند. اما منتقدان می گویند که اقدام به خاموش کردن خبرنگاران یا یک نهاد بزرگ رسانه‌ای سانسور به حساب می آید. کوین مکیو، رئیس اجرایی یک نهاد حامی آزادی رسانه ها به نام ماده 19 از این اقدام اسرائیل شدیداً انتقاد کرد.
متوقف کردن دسترسی به معلومات و یک خبرگزاری معتبر چون شبکه الجزیره نباید هیچگاه دست کم گرفته شود. این یک اقدام نگران کننده در راستای از دست دادن یک منبع معتبر خبر است.
جنگ اسرائیل و حماس با نشر معلومات نادرست و غلط گره خورده و از آن به حیث اسلحه جنگ استفاده می شود. روایت های نادرست در فضای مجازی برجسته‌تر و پربیننده تر است. نهادهای حامی آزادی رسانه ها می گویند که نقش نهادهای خبری برای مقابله با نشر معلومات نادرست بسیار مهم بوده و نباید هیچ صدای خاموش ساخته شود. کمیته محافظت از خبرنگاران و سایر نهادهای حامی آزادی رسانه ها از اسرائیل می خواهند تا اقدام به مسدود کردن شبکه الجزیره نکند. شبکه رادیوی عمومی ملی امریکا یا NPR برای پوشش خبری جنگ اسرائیل و حماس 8 خبرنگار به منطقه فرستاده. جان لانسینگ، رئیس اجرایی NPR می گوید که وظیفه اصلی خبرنگاران گزارش دادن در مورد حقیقت است.
باید تنها هوشیار بود. باید درک کنید که تنها چیزی که دارید اعتبار است. چه صدای امریکا باشد یا NPR و یا هم نیویورک تایمز. هر چیزی که اعتبار آنچی را مردم میخوانند یا میبینند تهدید کند، یک شکست و ناکامی است. برای ما باید همیشه مخاطبین ما اولویت داشته باشند.
وزارت مخابرات اسرائیل با درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر در مورد سرکوب رسانه‌ها پاسخ نداد. اما دستوراتی که از سوی وزارت‌های مخابرات و دفاع اسرائیل نشر شده، شبکه الجزیره را به حمایت از حماس و نشر تبلیغات به نفع این گروه متهم می‌کند. اسرائیل می‌گوید که گزارش دهی شبکه الجزیره از جنگ اسرائیل با حماس و وضعیت در غزه یک تهدید علیه امنیت ملی این کشور بوده و جان سربازان و غیر نظامیان اسرائیلی را به خطر می‌اندازد. شبکه الجزیره نیز به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد. اما در منشور کاری نشر شده الجزیره قسمان آمده که خبرنگاران این نهاد بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه باید عمل کنند.
They're able to provide a very interesting خبرنگاران الجزیره توانایی ارائه دیدگاهی بسیار جالب و منحصر به فرد را دارند. مسدود کردن نشرات شبکه الجزیره و اخراج این نهاد از اسرائیل و اراضی فلسطینی یک اقدام ترسناک برای آزادی بیان و رسانه‌ها خواهد بود و دروازه را برای سایر اقدامات محدود کننده و سرکوب کننده علیه رسانه‌ها باز خواهد کرد.
با تشدید حملات اسرائیل بر باریکه غزه، کارشناسان رسانه‌ای اقدامات دو طرف برای محدود ساختن پوشش خبری این جنگ را با دقت زیر نظر دارند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا.
با دلیل ادامه جنگ اسرائیل علیه حماس، شماری از رهبران دینی در ایالات متحده از آمریکایی ها خواستند تا تحمل داشته باشند و نگذارند نفرت به خانه هایشان رخ نکند. شماری از آمریکایی های اسرائیلی تبار و آمریکایی های فلسطینی تبار اخیراً با جرایم خشونت تبعیض‌آمیز روبرو شدند. این در حالی است که حدود 138 عضو کانگرس با امضای نامه عنوانی رئیس جمهور بایدن خواستند تا اسرائیل در جنگ قواعد بین‌المللی را مراعات کند. توجه کنید به گزارش همکارم ژیران نوری.
در حالی که جنگ اسرائیل بر علیه گروه حماس ادامه دارد، شمار از رهبران دینی در سطح ایالتی تلاش دارند تا با صحبت با جوامع مختلف دینی به شمول مسلمانان و یهودیان آمریکایی از سرایت خشونت‌های تبعیض‌آمیز دینی جلوگیری کنند. سحر عزیز استاد دانشگاه معتقد است اسرائیل در جنگ باید قواعد بین‌المللی را در نظر بگیرد و نباید سبب کشتار افراد بی‌گناه به خصوص کودکان شود.
Israel's response is a violation of international law.
پاسخ اسرائیل تخطی از قانون بین‌المللی است. آنها در جرایم جنگی سیستماتیک دخیل شدند و تاکنون حدود 2.2 میلیون تن ملکی را از دسترسی به غذا، نفت و برق محروم ساختند. حماس مرتکب حمله دهشت‌افکنی شده است، اما پاسخ اسرائیل با آن شدید و کشتار جمعی است. ایالات متحده متأسفانه از آن حمایت می‌کند. به نظرم در حال حاضر ایالات متحده باید خواهان آتش بس شود و برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی مذاکره کند. مجازات کلی مردم فلسطینی که نصف آن کودکانند غیر قابل قبول و غیر انسانی است.
جنگ اسرائیل تاکنون باعث کشته شدن بیش از 5000 فلسطینی در نوار غزه و حدود 100 کشته در کرانه غربی رود اردن شده است. حدود 1400 اسرائیلی در حمله تاریخ 7 اکتبر حماس بالای اسرائیل کشته شدند و حدود 200 اسرائیلی توسط حماس به گروگان گرفته شدند. این در حالی است که در ایالت ایلینوی پسر 6 ساله آمریکایی فلسطینی تبار در نتیجه خشونت تبعیض‌آمیز کشته شد و باعث واکنش‌های شدید بین آمریکایی‌ها شده است. مایکل هولمز کشیش کلیسای یهودیان ساکن شمال ایالت ویرجینیا میگوید که امریکایی‌ها در کنار هم تعامل دارند و مسلمانان یهودی‌ها باید بیشتر به سر توجه کنند نه نفرت. مایکل هولمز میگوید امریکایی‌ها و یهودی‌ها و مسلمانان هر دو از وضعیت جنگ در غزه ناراحت هستند.
عنوان رهبران دینی ما کنار هم هستیم تا فضای روابط انسانی دوستانه را فراهم بسازیم و تجربه روحانی مانند نماز و خوانش کتاب مقدس را بیشتر بسازیم. ما با هم دیگر از طریق دین و رفتار دینی ما ارتباط داریم. به همین خاطر من مکلف هستم که این فضا را در کنیسه خود و امام مسجد آن را در مسجد خود ایجاد کنیم.
در حالی که شمار از کشورهای اسلامی حملات اسرائیل بر حماس و کشتار افراد ملکی فلسطینی را محکوم می‌کنند، مسلمانان آمریکایی خواهان تحمل در برابر سایر افراد با عقاید دینی متفاوت شدند تا حراس، نفرت و خشونت در جامعه آمریکایی رخنه پیدا نکند.
متاسفانه وقتی که اونا جنگ می‌کنند و راه جنگ انتخاب کردن و راه زور انتخاب کردن، دیگه طبعا تاثیر منفی داره هم در اونجا هم در بیرون. در آمریکا ما آرزو نداریم که اینجا مسلمان ها یا یهودا یا دیگرها مورد انتقام گیری قرار بگیرن.
سحر عزیز همچنان معتقد است که اولویت های امریکایی ها باید این باشد تا از حکومت امریکا بخواهند که آتش بس را برقرار بسازد، به خاطر که هر روز که از جنگ میگذرد صدها نفر افراد ملکی فلسطینی در جنگ کشته میشوند.
دو طرف جنگ برای توجیه اهداف سیاسی خود از دین استفاده می کنند تا آن را مشروع نشاندن، اما فلسطینی های مسیحی و مسلمان کشته می شوند و شمار زیادی از اسرائیلی ها که یهود هستند اقدامات حکومت خود را به دلیل تخطی از قواعد بین المللی و جرایم جنگی مانند امریکایی هایی که اقدامات امریکا را برای تخطی از حقوق بشر در جنگ علیه دهشت افکنی تقویم می کردند نکوهش می کنند.
یک چیزی که هر دو رهبران دینی مسلمان و یهودی بر آن توافق دارند این است که مردم را تشویق کنند تا در برابر همدیگر شفقت نشان دهند و امیدوار هستند که خشونت‌های نفرت‌انگیز دامنگیر جامعه آمریکایی نگردد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
جستجو برای یافتن مظنون شناخته شده گلوله‌باری در ایالت مین در شمال شرق آمریکا که متهم به کشتن دست کم 22 نفر در دو گلوله‌باری جداگانه و زخمی کردن چندین نفر دیگر بود در طول شب ادامه یافت. بر اساس یافته‌های اسوشیتد پرس، رابرت کارد یک مربی اسلحه گرم است که توسط اردوی آمریکا آموزش دیده و اخیراً به یک مرکز صحت روانی راجستر شده بود. با پلیس لوئیستن در یک پست فیسبوک تایید کرد که رابرت کارد مظنون این گلوله باریست و در عین حال مسلح و خطرناک هم هست. این گلوله باری چهارشنبه شب در میخانه شمنگز و سالن بالینگ در لوئیستن دومین شهر بزرگ این ایالت رخ داد و این شهر را در هرج و مرج فرو برد. قانونگذاران آمریکایی روز چهارشنبه مایک جانسن را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده انتخاب کردند. مایک جانسن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان می باشد و قانونگذاران دموکرات هشدار دادند که آقای جانسن نظرات و افکار بی نهایت افراطی دارد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده پس از 3 هفته تلاش و چانه‌زنی در نهایت با 220 رای موافق و 209 رای مخالف مایک جانسن یک تن از اعضای جمهوری خواه خود را به عنوان رئیس این مجلس انتخاب کرد.
می خواهم به مردم امریکا بگویم که به نمایندگی از همه در اینجا صدایتان را می شنویم. با آزمون‌هایی که روبرو هستید آن را می دانیم. می دانیم که مشکلات زیاد در کشور ما هم در داخل و هم در خارج وجود دارد. و ما آماده ایم تا دوباره کار را آغاز کنیم و این مشکلات را حل کنیم.
مجلس نمایندگان کنگرس از تاریخ 3 ماه اکتبر، یعنی پس از برکناری کوین مکارتی رئیس قبلی این مجلس، فاقد رهبر بود و به همین دلیل توان تصویب مسوده ها را نیز نداشت. رئیس جمهور جو بایدن در واکنش به انتخاب مایک جانسن گفته است که به نمایندگی از مردم کشورش به دنبال همکاری با رئیس جدید مجلس نمایندگان می باشد. مایک جانسن که تاکنون توانسته است 3 عضویت مجلس نمایندگان را کسب کند، ناوقت 3 شنبه برای ریاست این مجلس نامزد شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از او تمجید.
فکر می کنم مایک جانسن خوب کار می کند. او یک قانونگذار بزرگ و مورد احترام همه بود. در موردش هیچ نظر منفی نداشتم.
مایک جانسن که اکنون فرد شماره 3 در ایالات متحده محسوب می شود، به شدت مخالف سقط جنین بوده و یکی از رهبران آن عده قانونگذاران جمهوری خواه بود که در تلاش معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بودند. در رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان، همه 209 عضو دموکرات این مجلس به رهبر خود حکیم جفریز رأی دادند و هشدار دادند که افکار و نظرات مایک جانسن بی نهایت افراطی می باشد. با انتخاب مایک جانسن به عنوان رئیس مجلس نمایندگان، تصویب بودجه دولت و رایزنی در مورد 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین و 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل از اولویت های کاری برای این مجلس می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
شرکت هوایی بین‌المللی پاکستان یا PIE امروز پنجشنبه اعلام کرد که در 2 هفته گذشته به دلیل کمبود سوخت 349 پرواز را لغو کرده است. سخنگوی PIA و رویترز گفت که لغو پروازها از 14 اکتبر بر مسیرهای داخلی و بین‌المللی تأثیر گذاشته است. PIA و شرکت دولتی نفت پاکستان PSO بر سر پرداخت وجوه مالی دچار اختلاف شدند. در بیانیه این شرکت بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که پروازها به صورت روزانه از سر گرفته می شوند. مقام‌های پاکستانی در منطقه آیدروازی اسلام آباد منازل شماری از مهاجران افغان را تخریب کرده و به مهاجرین باقی مانده مهلت داده که این محل را تا پایان این هفته ترک کنند. مهاجران افغان می‌گویند در حالی که دستور تخلیه برایشان داده شده که نمی‌توانند در جاهای دیگر خانه کرایه کنند. خدای‌نور ناصر گزارشی در این زمینه دارد که برگردان آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
کودکان ممکن پس از این نتوانند که در اینجا بازی کنند، زیرا به همه مهاجران ساکن در این منطقه دستور داده شده است که این محل را ترک کنند. بر اساس پلان شهری قرار است که بلند منزل های جدید در این محل اعمار شود.
برای ما گفته شد که محل را ترک کنیم. محاسن سفیدان به ادارات مربوطه تماس گرفتن و فکر کردیم که تلاش های ما نتیجه خواهد داد. ولی اکنون برای ما میگویند که اینجا را باید ترک کنیم. وضعیت خوب نیست. زیرا هم موضوع اخراج مهاجرین جریان دارد و هم کسی برای مهاجرین خانه به کرایه نمیدهد. افغان ها با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. اگر خانه کرایی برای ما پیدا می شد از اینجا کوچ می کردیم. می پذیریم که این محل کمپ مهاجرین نیست، ولی بدبختانه کسی برای ما خانه به کرایه نمی دهد. از چند روز بدین سو به فکر ترک داوطلبانه اینجا هستیم، ولی خانه کرایی برای ما پیدا نمی شود.
حکومت پاکستان به مهاجرین غیر قانونی الی اول ماه نوامبر مهلت داده است تا این کشور را ترک کنند و به همین دلیل مهاجران این کمپ نیز نمی توانند تا در جاهای دیگر خانه کرایه کنند.
یعنی در دیر سخلاته
وضعیت بسیار بد است. از یک سو باران و از سوی دیگر زمستان فرا می رسد. این مردم به کجا خواهند رفت؟ شما می دانید که نصف این منطقه را تخریب کرده اند. تنها همین ساحه باقی مانده و عملیات تخریب این ساحه نیز آغاز خواهد شد.
این یک گوشه دیگری از منطقه I-12 است. حدود چند روز قبل در اینجا صدها خانه تخریب شد و برای مهاجران باقی مانده دستور داده شده است که در جریان همین هفته ساحه را ترک کنند. ریا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
زلزله تاریخ 7 اکتبر در هرات و پس لرزه های این زمین لرزه ساکنان هرات را با سرد شدن هوا در شرایط آزمون برانگیز قرار داده است. فقر و نبود سرپناه برای شماری از اهالی هرات سبب بی سرنوشتی مردم شده است. برای بحث بیشتر محترم حسن حسینی مسئول پایگاه خبری هرات تایمز را در برنامه با خود داریم. آقای حسینی، اول خوب به برنامه خوش آمدین. از وضعیت عمومی مردم بگوین، با سرد شدن هوا این آسیب دیدگان چه نیازهایی دارند در شرایط فعلی؟
ممنون شما، تشکر خانم عظیمی. اولا سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین خدمت بیننده و شنونده های عزیز. قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازم، خیلی خوشحالم که آقای مطیع ویسا، مطیع الله ویسا آزاد شده و امیدوارم که جولیا پارسی همچنین آقای رسول پارسی هم از زندان طالبان آزاد بشن. اما در مورد مسئله زلزله هرات، زلزله هرات شما گفتین که بعضی از خانواده ها به یک چالش یک آزمون دچار کرده، ولی آنچه که عملا در هرات اتفاق افتاده خیلی شدیدتر از اینه که این واژه ها بشه بیان کرد. بیشتر از پس از زلزله طبیعی یا غیر طبیعی که بالاخره در هرات اتفاق افتاد، اتفاقی که فعلا رخ داده یک زلزله انسانی بسیار عجیب غریبه. بیش از 1 میلیون نفر همین فعلا از ورسفالی های زلزله زده و همچنین مناطق مختلف در شهر هرات آمدن، به شهر هرات آمدن یا در مناطقی که هستن همونجی بیجا شدن و بالاخره با سرد شدن زمستان ممکنه که ما شاید تلفات انسانی باشیم. یک هفته و نیم پیش اگر شما یاد شما باشه که یکی از خانم ها در پارک ترفیع هرات ما به نبود لباس گرم یا کمپل بالاخره جون خود از دست داد. در ولسوالی چه اتفاقی میفته؟ در روستاها چه اتفاقی میفته؟ وضعیت خیلی بهتر از اینه. متاسفانه طالب ها تا فعلا نتونستن به معنی درست یا معنی دقیق کمک رسانی انجام بدن. مردم شدید نیاز دارن، همه چیز نیاز دارن، مواد سوخت نیاز دارن، غذا نیاز دارن، مواد غذایی نیاز دارن. خب ملتی که حداقل در طول 2 سال گذشته روزنهای کاری خود از دست داده، منابع اقتصادی خود از دست داده، حالا با آمدن یک زلزله طبعاً وضعیت اقتصادی برای اونها بدتر میشه.
کمک‌های وسیع مالی از سوی نهادهای بین‌المللی و حتی دیاسپورای افغان با آسیب دیدگان زلزله فرستاده شده در طول همین کمتر از 20 روز، اما عدم موجودیت شفافیت و در بعضی موارد گزارش‌های از خیشخوری در توزیع کمک‌ها سبب نارضایتی مردم شده. آقای حسینی، اطلاعات شما در این رابطه چی است؟
تشکر. دو مسئله خانم عظیمی. یک مسئله اینه که وعده‌های داده شده از طرف کشورهای خارجی، حالا از طرف آمریکا، از طرف آلمان، از طرف ایتالیا، خب همین کشورهای دیگه. یک مسئله دیگه بحث خیشخوری اینا. بجز اینا بحث کمک دیاسپورا افغان در بیرون از افغانستان گفتین شما. کمک ها به صورت درست حال از طرف هیچ سازمان نیامده وارد افغانستان. یعنی دولت طالبان، همین رژیم تروریستی طالبان توان ارائه یک برنامه درست برای جذب کمک ها نداره. کمک ها وعده شده، مثلا سابق کمک ها وعده میشه ولی باید گیرنده باید اسمارت باشه، باید بفهمه که چطور کمک دریافت بکنه. این مشکل وجود داره. کمک های دیاسپورای افغان در بیرون از افغانستان ما دیدیم که در آلمان به چالش برخورد، در کشورهای دیگه هم به چالش برخورد. هیچ شفافیتی وجود نداره. خواهشی که میکنم اینه که اگر به نام مردم هرات، اگر به نام مردم زلزله هرات شما کمک جمع کردین، لطفاً کمک رو بفرستین به افغانستان. که من که فرستادن و کمک میفهم به افغانستان مشکل داره، ولی راه ها رو باید حتماً یک مسئله. مسئله دوم مسئله خیشخوری گفتیم شما. خیشخوری عملاً وجود داره در بین طالب ها. من دیروز یکی از نقطه های مرکزی شهر هرات، سرک 64 متری دیگه، حالا شاید هر کسی که بشنوه مصاحبه ببینید میفهمه کجا میگم. موتر مازدای پر از مواد کمک شده طالب های تروریست با تفنگ داشتن چی میشه. من کلیپش دارم، کلیپ رو برام فرستادن که دارن پایین میکنن دور میکنن داخل
آقا حسین، چون فرصت کمه میخوایم که پرسش آخرام از شما داشته باشم. اگر که 30 ثانیه فرصت داریم با شما در رابطه صحبت کنیم، تا کنه در مورد سکونت دائم این افرادی که در این وضعیت قرار دارن تصمیم میگرفته شده یا خیر؟
متاسفانه هیچ برنامه‌ای تا فعلا انجام نشده، فقط روی نقشه روی پلان آمدن گفتن ما شهرک درست میکنیم، کارهای ابتدایی برای شهرک شروع شده، ولی خب این شهرک به لحاظ مهندسی اجتماعی مشکل داره، به مشکل از هنوز رسیدگی نشده. قطعا باخت روسایی رو به هم بزنه، به خود یک از نگرانی‌ها که در طول 5 سال آینده یا 10 سال آینده بود منطقه امکان داره برای مردم حساب رونما بشه.
سپاس فراوان از محترم حسن حسینی، رئیس پایگاه خبری هرات تایمز که در برنامه فرصت گذاشتن اشاره کردن. ممنون. فابریکه خالص در ولایت ننگرهار که در یک شبانه روز حدود 20 تن روغن تولید میکرد، اخیراً فعالیت‌های خود را توقف داده است. در این فابریکه که صدها نفر مشغول کار بودند، اکنون از بیکاری شاکی هستند. مقام‌های حکومتی طالبان میگن که حاضرند تا در فعالیت مجدد این فابریکه کمک کنند. شمس آریان در مورد گزارش تهیه کرده که همکار هما الکوزی در این مورد شرح به شرح تقدیم میکنه.
فابریکه خالص در ولایت ننگرهار. این فابریکه که قبلا در 24 ساعت ظرفیت تولید حدود 20 تن روغن را داشت، به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود مواد خام فعالیت خود را توقف داده است.
زمون تولیدی به حد اقل دوراز سلیرش ساتو که
ما در 24 ساعت 20 تن تولید داشتیم. بازار خوب بود، قراردادها هم داشتیم. وضعیت اقتصادی فابریکه و کارمندان آن خوب بود. متاسفانه که در این اواخر کار خراب شد. در حال حاضر فعالیت 100 فابریکه تولید روغن در افغانستان توقف یافته است. افغانستان در یک سال به 5000 تن روغن نیاز دارد که ارزش آن به 1 میلیارد دلار می رسد. اکنون این همه از بیرون وارد می شود.
در این فابریکه صدها نفر مسلکی و غیر مسلکی مصروف کار بودند، ولی اکنون این افراد از بیکاری شاکی هستند و از مقام های طالبان می خواهند که در فعال کردن این فابریکه کمک کنند.
بیکار هستیم، صبح می آییم و عصر برمی گردیم. مواد خام نیست، مالیات آن بلند است و قیمت زیاد است. از امارات تقاضا داریم که در قسمت مواد ما را کمک کند. من در این فابریکه استاد بودم و دو شفت کار می کردم. اکنون به دلیل کمبود مواد کار توقف یافته است.
ولی مقام ها در ولایت ننگرهار در مورد توقف فعالیت این فابریکه ابزار بیخبری می کنند. مقام های طالبان با صدای امریکا می گویند حاضرند که در فراهم کردن مواد خام کمک کنند.
ما به دشمت پارکی در وڑا فابریکه خینن لرو.
ما در پارک صنعتی فابریکه تولید روغن داریم، ولی اینها به ما مراجعه نکردند. اگر به ما مراجعه کنند، بر اساس طرز العمل مشکل مواد خام آنان را چه در داخل باشد یا در خارج، برایشان معافیت را فراهم میکنیم و مشکلشان حل خواهد شد.
مقام های طالبان همواره سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کردند، ولی این تشویق آنان در حال صورت میگیرد که صدها فابریکه در داخل این کشور یا مسدود شدند و یا در حال مسدود شدن می باشد. به باور برخی از متخصصان این وضعیت باعث شده است تا نیروی جوان بشری در جستجوی کار افغانستان را ترک کنند. خدیجه همال کوزای تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا درود دیگر بدرود.